صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند خدمات و زندگی رسولان عیسی مسیح، اقتباس از کتاب اعمال رسولان، پنجمین بخش از انجیل مقدس. ای مهربان خداوند، که قلبت و وجودت از محبت است، تو را شکر و سپاس می‌گوییم که این روز را به ما عطا کرده‌ای تا از الطاف و فیض تو بهره‌مند شده و در نور روی رحمت تو عمر خود را به سر بیاوریم. تو را شکر می‌کنیم که با ما موافق اعمالمان رفتار نکرده‌ای، در عوض با صبر و انتظار منتظر بازگشت ما به سوی ملکوت سماویت هستی. بار الها، در این ساعت از تو تمنا می‌کنیم که فکر ما را از هر ناراحتی‌های زندگی و از هر فشار روحی و پریشانی های فکری آزاد ساز، تا در حین مطالعه کلام مقدست صدای ملکوتی و جاودانیت را در قلب خود بشنویم، تا به وسیله کلامت نه فقط آرامش و سلامتی روح و روان را به دست بیاوریم، بلکه با ایمان به تو، به فرامین و اوامر مقدست دل بسته و از روی عشق دعوت تو را پذیرا باشیم. این دعا را به نام آن کس که تو را بر ما مکشوف گردانید، یعنی مکاشفه تو عیسی مسیح زنده، نجات دهنده بشریت می طلبیم. آمین. راهیان عدالت و عاشقان خدا، درود گرم برادرتون کشیش سید رضا مسعودی را پذیرا باشید. صلح و شادی خداوند محبت و پدر آسمانی بر شما باد. سلامتی و شادی که خدا می دهد دنیا در خود ندارد و نمی تواند آن را به ما عطا کند، ولی دعا می کنم که آن را از خداوند دریافت کنید و همچنین دعا می کنم که وجودتون از گزند هر بلای اهریمنی محفوظ باشه و در ایمان به حقیقت و کلام او روز به روز قوی تر شوید. خدا را شکر که به خاطر ایمان به عیسی مسیح زنده، امروز من و شما می توانیم در نجات و ملکوت خداوند قرار گرفته و گناهانمون بخشیده شود. خدا را شکر که به خاطر فداکاری و جانبازی عیسی مسیح بر روی صلیب، بخشش گناهان بشر میسر گردیده و هر کس که به او ایمان بیاورد، خدا گناهان او را به حساب نخواهد آورد، زیرا مسیح کفاره گناهان را با فدا کردن جانش بر روی صلیب پرداخت تا هر کس که به او ایمان بیاورد از جهنم به بهشت منتقل شود. در ادامه مطالعه کلام خدا یکتا به کتاب اعمال رسولان توجه می‌کنیم و از فصل 25 دنباله زندگی و تعلیمات رسولان و حواریون عیسی مسیح را مورد تفکر و تعمق قرار داده و از خداوند یکتا استدعا می‌کنیم که به وسیله زندگی آنان و به وسیله پیام و کلام آنان در این ساعت با من شما سخن میگوید. در فصل‌های گذشته دیدیم که چگونه حضرت پولس رسول به وسیله یهودیان متعصب اورشلیم دستگیر میشه و اینکه قصد قتل او را میکنند. چرا؟ زیرا بر اثر تعلیمات رسول خدا بسیاری از یهودیان مخصوصا در خارج از اسرائیل به عیسی مسیح ایمان آورده بودند و عیسی را به عنوان ماشیه یا همان موعودی که خدا وعده آن را در تورات مقدس به وسیله انبیای مختلف داده بود پذیرفته بودند. اما هر بار که این یهودیان متعصب میخواستن او را بکشن، خدا یکتا که حامی پیروان و مؤمنین خودش است به طریق مخصوصی از آنان حفاظت نمود. پولس نیز در اینجا میبینیم که خداوند بارها و بارها او را از خطرات اهریمنی حفظ میکنه و همونطوری که میدانید او را نجات میده از دست افراد متعصب تا او کلام خدا را به سمع بزرگان مملکتی عالم برساند. پولس که خود زمانی از بهترین شاگردان مذهبی یهود بود و میرفت تا رهبر دین یهود بشه، در ایامی که از تعصب پر بود خودش بر علیه مسیحیت قیام کرد و شروع به آزار و جفای مسیحیان نمود و خیلی ها را به زندان انداخت و شکنجه های زیادی بر مسیحیان زده و بسیاری را از خانه و زندگیشون آواره کرده بود. او از اینکه مسیحیان را به قصد کشت آزار میداد لذت می برد و خیال میکرد که داره به خدا خدمت میکنه، تا اینکه روزی عیسی مسیح زنده به او ظاهر میشه و او را به غلامی خود پذیرفته و او را تولدی تازه عطا میکند، به او بصیرت روحانی میده تا حقیقت خدا را بفهمد و او را به عنوان رسول خودش برمیگزیند. مسیح از پولس انتقام نمیگیرد، بلکه به او فیض میبخشد تا او را خدمت کند. پولس رسول دانش بسیاری از تورات مقدس داشت، بنابراین خیلی راحت میتوانست از تورات مقدس اقامه کنه، دلیل بیاورد که عیسی مسیح همان مسیح موعود است که انبیای اسبق در مورد او سخن گفتند. او پس از سفرهای بشارتی به خارج از اسرائیل به اورشلیم میآید. او سالهای سال در میان بت‌پرستان اروپا کلام خدا را رسانیده و بسیاری را به سوی وحدانیت آورده بود. وقتی به اورشلیم میآید، رهبران یهودی که در این زمان در واقع همان هم کلاسی ها و هم شاگردان او محسوب می شدند، وقتی او را دیدند که پولس در خانه خدا مشغول عبادت است، به او حمله می کنند و به قصد کشت می زنند. اما فرماندار رومی شهر اورشلیم با سربازانش او را نجات می ده و سپس برای اینکه جانش را حفظ کنه، پولس را به قیصریه نزد استاندار رومی می فرسته تا او اختلافات بین پولس رسول و رؤسای دینی را حل و فصل کند. اختلافاتی که فقط و فقط بر اثر تعصب و حسادت به وجود آمده بود. سرانجام بعد از مدتی رؤسای یهود به شهر قیصره می آیند و شهادات دروغ بر علیه پولس رسول می دهند، اما نتوانستند دلیل و حجتی اقامه نمایند، زیرا پولس رسول نیز حقایق را برای استاندار باز می گوید و شهادت خود را نیز برای آنها بازگو می کنه که چگونه یک یهودی متعصب بود اما مسیح زنده او را عوض کرد. استاندار که نامش فلیکوس بود، نتیجه دادگاه را به تعویق می اندازد، زیرا می دانست که پولس خطایی نکرده، ولی از آن جهت نمی خواست او را آزاد کنه. چرا؟ چون موقع انتخابات بود و می دانست که برای به دست آوردن مقام احتیاج به یاری رؤسای مذهبی داره. او یک سیاستمدار ماهری بود که می خواست به نفع خودش از وقت و از حق عدل استفاده کند. از آیات 24 الی 26 فصل 24 می فرماید که فلیکوس همراه با همسرش پیش پولس می آیند و پولس شروع به بشارت دادن کلام خدا را به آنها می کنه. با اینکه پولس را در زندان نگاه می دارد، ولی در ته قلبش متوجه می شود که در رسول خدا چیزی هست که در هیچ جای دیگه نمی تونه اون پیدا کنه. می دانست که در گفتار پولس رسول عیسی مسیح حقایقی نهفته است که به آن احتیاج داره. برای همین با اینکه پولس را در زندان نگه داشته بود، خود استاندار با همسرش بارها و بارها به زندان میرن و با پولس در مورد عیسی مسیح صحبت میگویند. پولس درباره ایمان آوردن به عیسی مسیح با آنها صحبت میکنه و آنها با دقت گوش میدهند، ولی وقتی پولس از آنها خواست که زندگی پاک دامنی داشته باشند و جلو شهوت پرستی و مقام خود را بگیرند، چون خدا آنان را داوری خواهد کرد، فلیکوس وحشت زده میشه و به پولس میگوید تو برو، اگر من باز وقت داشتم دنبالت میفرستم تا بیایی و در مورد کلام خدا با من سخن بگویی. دوستان عزیز، در این دعای خدا یکتا میخواهد به من و شما درس بسیار مهمی رو تعلیم بده. ببینید، این استاندار و همسرش اشتیاق به کلام خدا داشتن. میخواستن که حقیقت را بشنون و به وسیله پولس رسول خدا به آنها خدا یکتا نظر لطف میکنه تا بدین وسیله پیغام خدا را بشنون. و پولس هم راه نجات، راه لطف و فیض خدا را برای آنها بیان میکنه. ولی وقتی که پولس از آنان دعوت میکنه که در برابر حقیقت فروتن بشن و تسلیم خدا بشن، وقتی که کلام خدا آنان را به خاطر شرارت و هوس و قدرت طلبی و ظلم محکوم میکنه، آنها ناراحت میشن، مضطرب میشن. و حتی وقتی پولس داروی شفا بخش و حیات دهنده جانها را به آنها عرضه میداره، آنها نمیپذیرن. در عوض میگوین بگذار در این مورد مدتی فکر کنیم، هنوز زوده که در این مورد تصمیم بگیریم، اگه وقت داشتم دوباره میایم و درباره این موضوع صحبت میکنیم. به عبارت دیگر، به جان که توبه کنن، به جان که بپذیرن که در اشتباه هستن، به جان که فروتن بشن و حقیقت را بپذیرن، فرار میکنن از کلام خدا، از حقیقت فرار میکنن. چرا؟ چون کلام خدا انسانها را ملزم میکنه به اینکه گناه کردن و بایستی توبه کنن. دوستان عزیز، متاسفانه بسیاری ما ایرانی ها همین حالت رو داریم. کلام خدا قلب های ما را آشکار میکنه و نشان میدهد که ما هممون دلهای مریضی داریم. البته دیدن این واقعیت از درد آورترین لحظات زندگی هر انسانی است که طالب حقیقته. ولی دوستان عزیز، کلام خدا نه فقط درد ما را به ما نشون میده، نه فقط به ما نشون میده که زندگیمون، قلبمون مریض، افکارمون درست نیست و بایستی توبه کنیم، بلکه داروی شفای این مرض روحانی را نیز به ما عطا میکنه. و این دارو، داروی تسلیم شدن به کلام خدا و ایمان آوردن میباشه. میفرماید ببینید، حالا که متوجه شدید، حالا که میبینید کلام خدا به شما ثابت کرده که شما گناهکاری، بهتر توبه کنی، بهتر بازگشت نمایی و پاک زندگی کنی، چون خدا پاک و قدوسه و اگر میخواید از آن خدا باشید باید پاک و مقدس باشید. ولی متاسفانه خیلی ها مثل این استاندار، وقتی میبینن که کلام خدا گناهانشون را آشکار میسازه، توبه کردن را به آینده موکول میکنن و در نتیجه آن زمان توبه را از دست میدن. زیرا به گواه تاریخ، این استاندار هرگز دوباره پیش پولس نیامد، بلکه در عوض بعد از مدتی از قیصریه به شهر دیگه منتقل شد و هرگز از گناهان خود توبه نکرد. او فرصت را از دست می‌دهد و در نتیجه حیات جاوید را نیز رد می‌کند. چرا؟ چون لذات دنیوی را بیشتر از فروتن شدن مطابق کلام خدا دوست داشت. مقام دنیوی، شهوت پرستی را بیشتر دوست داشت تا اینکه فروتن بشه و در برابر ملایام بگوید که بله، من نسبت به خدا گناه کردم و توبه کنم. دوست عزیز، من نمیدانم که آیا شما در برابر کلام خدا سر تعظیم و تسلیم فرود آورده یا نه، ولی دعا میکنم که شما مثل این استاندار نباشی. کلام خدا میگوید اگر امروز آواز خدا را در قلب خودت میشنوی، دل خود را سخت نکن، بلکه تسلیم خدا شو، چون امروز روز نجاته. امروز روزی است که من و شما وقتی حقیقت را میبینیم باید از آن پیروی کنیم. پولس رسول به طور غیر عادلانه بیش از 2 سال در زندان قیصریه به سر میبره تا اینکه بر اثر تغییرات سیاسی استاندار قیصریه عوض میشه و فستوس به استانداری قیصریه برگزیده میشود. او برای مدتی به اورشلیم میره و در آنجا بود که یهودیان پیش او میان و از او تقاضا میکنن که وقتی به قیصریه رفت، پولس را حتما به اورشلیم برگردانه تا آنها پولس را محاکمه کنن. ولی هدف رهبران یهودی این بود که پولس را در بین راه به قتل برسانند. فاستوس قول می‌دهد که به دعوی آنها رسیدگی کند و می‌گوید هر کسی که بر علیه پولس شکایتی دارد باید خودش به قیصری بیاد. از آیه 6 فصل 25، محاکمه پولس رسول در حضور اغریپاس پادشاه و فاستوس استاندار جدیده که براتون می‌خونم. فراموش نکنید که این سومین محاکمه پولس رسول که در هر سه او را بیگناه میابیم. به کلام خدا گوش کنید. میفرماید فستوس استاندار نزدیک 8 تا 10 روز در اورشلیم ماند و سپس به قیصریه برگشت و روز بعد پولس را برای بازجویی حاضر کرد. وقتی پولس وارد دادگاه شد، یهودیان اورشلیم دور او را گرفتند و تهمت‌های زیادی به او زدند که البته نتوانستند آنها را ثابت کنند. پولس تمام اتهامات آنها را رد کرد و گفت من بی تقصیرم. من مخالف شریعت یهود هستم و نه به خانه خدا بی احترامی کردم و نه بر علیه دولت دست به اقدام میزنم. فستوس که میخواست رضایات ملایان دینی رو جلب کنه از پولس پرسید آیا میخواهی به اورشلیم بروی و آنجا در حضور من محاکمه بشوی؟ پولس جواب داد نه. من تبعه روم هستم و میخواهم از حق خودم استفاده کنم و در حضور خود امپراتور محاکمه بشوم. خود شما میدانید ای استاندار که من بی تقصیرم. اگر هم کاری کردم که باید بمیرم، حاضرم بمیرم. ولی اگر بی تقصیرم، نه شما و نه هیچ کسی دیگر حق ندارد مرا به دست اینها بسپارد تا کشته شوم. من درخواست میکنم خود قیصر به دادخواست من رسیدگی فرمایند. استاندار با مشاوران خود مشوره کرد و بعد جواب داد بسیار خوب، حالا که میخواهی قیصر به دادخواست تو رسیدگی کند، خودت هم به حضور او خواهی رفت. حالا در اینجا این سوال پیش میاد که چرا پولس حاضر نشد حرف استاندار را بپذیره و او را در اورشلیم محاکمه کنند. جواب خیلی آشکاره. همونطوری که دیدیم پولس نمیخواست عمدن به دست افراد متعصب شهید بشه. او میدانست که اگر واقعا استاندار میخواد عدالت را اجرا کند، میتواند همین جا آن را اجرا نماید. برای همین بود که به گفتار استاندار اعتماد نمیکنه. و در ثانی پولس میدانست که یهودیان قصد قتل او را دارند و چه بسا در راه او را خواهند کشت. برای همین بود که پولس آنچه که حقش بود رو طالب میشه. او اگرچه یک یهودی تمام عیار بود، ولی تابع روم بود و ملیت رومی داشت و هر رومی میتوانست مستقیما شکایت خود را پیش قیصر بیاورد. پس از حق خود استفاده میکنه به این امید که عدالت اجرا بشه و پولس از این امر خوشنود بود. چرا؟ زیرا اکنون این افتخار به او داده میشه که پیام انجیل رو به سم شریرترین و وحشیترین امپراتوری روم یعنی نرون برسونه. در حقیقت لطف و رحمت خدا را بر این قیصر خدا نشناس و شری میبینیم که قبل از اینکه بمیرد پیام دعوت و فیض بخش خدا یکتا را میشنود و هرچند آن را رد میکند، ولی پیام را میشنود. از آیه 13 هم براتون میخونم. میفرماید چند روز بعد، یعنی چند روز پس از محاکمه پولس، اقریپاس پادشاه با همسر خود برای دیدن فستوس به قیصریه آمد. در آن چند روزی که آنجا بودند، فستوس استاندار موضوع پولس را پیش کشید و به پادشاه گفت یک زندانی داریم که فلیکس محاکمه او را به من واگذار کرد. وقتی در اورشلیم بودم، کاهنان اعظم و مشایخ یهود پیش من از او شکایت کردند و خواستند اعدامش کنم. البته من فوری به ایشان گفتم که قانون روم کسی را بدون محاکمه اعدام نمی کند، بلکه اول به او فرصت داده می شود تا با شاکیان خود روبرو و از خودش دفاع کند. آنها وقتی به اینجا آمدن، روز بعد دادگاه تشکیل دادم و دستور دادم پولس را بیاورند، ولی تهمت‌هایی که به او زدن آن نبود که انتظار داشتم. موضوع فقط مربوط به مذهب خودشان بود و یک نفر به نام عیسی که آنها می گفتن مرده است، اما پولس ادعا می کند که او زنده است. از آنجا که من در این گونه مسائل وارد نبودم، از او پرسیدم آیا می خواهی به اورشلیم بروی و در آنجا محاکمه بشی؟ ولی پولس به قیصر متوسل شد، پس او را باز به زندان انداختم تا ترتیب رفتنش را به حضور قیصر بدهم. اقریپاس پادشاه گفت من هم مایل هستم حرفهای این مرد یعنی پولس را بشنوم. فستوس استاندار جواب داد خیلی خوب، فردا او را به حضور شما خواهم آورد. پس روز بعد وقتی پادشاه و برنیکی با شکوه و جلال عظیم وارد سالن دادگاه شدند و اوامر ارتش نیز و مقامات بلند پای شهر نیز همراهش بودند، فستوس دستور داد تا پولس را در حضور آنها حاضر کنند. از قرار معلوم تغییرات سیاسی مهمی در این منطقه در این اثنا به وقوع می پیوست. نظر به اینکه فستوس تازه استاندار شده بود، اگریپاس پادشاه میاد تا او را ببینه و همچنین استراحت کنه در شهر قیصریه. اون مدت زیادی احتمالاً به خاطر خوش بودن آب و هوا در قیصریه نزد فستوس میمونه. اینطور به نظر میرسه که آنها همه موضوعات را مورد بحث و گفتگو قرار داده بودن و در حقیقت چیزی نداشتن که با هم صحبت کنن، که فستوس یاد استاندار و سابق میفته و موضوع پولس که تو زندان بود پیش میکشونه. چنین متوجه میشویم که سیاستمداران همیشه به طریقی با هم همکاری میکنن و به هم نان قرض میدن. چرا؟ تا مقام دنیوی خود را حفظ کنن. به هر حال وقتی موضوع پولس را به پادشاه میگوید، پادشاه تمایل به شنیدن حرفای پولس میکنه. پس وقتی که او با لباس شاهانه وارد دادگاه میشه، در حالی که همه بزرگان و سرداران منطقه خاورمیانه جمع شده بودن، پولس را به دادگاه احضار میکنن. از آیه 24 متوجه میشویم که استاندار به دفاع از پولس میپردازد. چرا؟ دلیلش چابلوسی اوه دوستان عزیز. یعنی در واقع داره چابلوسی میکنه، چون پادشاه رومی است و میخواد الان به او بگه که او با هممیهنان خود به طور خیلی عادلانه داره دفاع میکنه و حامی آنهاست، در حالی که برعکس این واقعیت داشت، زیرا او در حقیقت حامی رؤسای دینی یهود بود و میخواست اونا رو به همکاری با خودش وابداره و برای همین بود که عدالت را در مورد پولس اجرا نکرده بود. آیه 24 الی 27 استاندار پولس رو به پادشاه معرفی میکنه و میگوید: اعلی حضرت و حضار محترم، این است آن مردی که هم یهودیان قیصریه و هم یهودیان اورشلیم خواستار مرگش هستند، ولی به نظر من کاری نکرده است که سزاوار مرگ باشد. به هر حال برای تبرئه خود به قیصر متوسل شده و من هم چاره‌ای ندارم جز اینکه او را به حضور قیصر بفرستم، ولی نمیدانم برای قیصر چه بنویسم، چون واقعا تقصیری ندارد. به همین جهت او را پیش شما آوردم، مخصوصا به حضور شما ای پادشاه، تا از او بازجویی کنید و بعد بفرمایید در پرونده او چه بنویسم. چون صحیح نیست یک زندانی را به حضور قیصر بفرستم ولی ننویسم جرم او چیست. استاندار پولس را بدون تقصیر در اینجا معرفی میکنه. برای دوستان عزیز، اگر حقیقتا خودش طالب اجرای عدالت بود، اگر این حرفا چابلوسی نبود، میبایست پولس را آزاد میکرد، در حالی که این کار را نکرده بود. به هر حال پس از تظاهر به اجرای عدالت، پولس را به پادشاه معرفی میکنه و پادشاه از پولس میپرسه که بگو ببینم ای پولس، قضیه از چه قراره؟ و پولس در فصل 26 شروع به صحبت کردن میکنه و در حقیقت با بیان سرگذشت خود پیام انجیل رو به سمع تمام فرماندهان ارتش و فرماندهان سیاسی کشور میرسونه. البته این خودش یک پیشگویی بود که عیسی مسیح در حق پولس رسول فرموده بود، که گفته بود تو پیام مرا نزد پادشاهان و سروران خواهی برد. با یاد توجه فرمایید، میگوید اگریپاس پادشاه به پولس گفت بگو ببینم قضیه از چه قرار است. آن وقت پولس با وقار تمام شروع به صحبت کردن کرد و گفت اعلی حضرت، برای من باعث افتخار است که می توانم در حضور شما به اتهامات که بر من وارد شده است جواب بدهم و از خود دفاع کنم، مخصوصا که می دانم شما به قوانین و آداب و رسوم یهود وارد هستید. حالا تمنا دارم با شکیبایی به عرایزم توجه فرمایید. سپس پولس شرح حال زندگی خود را آغاز می کند و می گوید همونطوری که یهودی ها می دانند، من از بچگی به رسم یهود تربیت شدم. اول در شهر خودم ترسوس و بعد در شهر اورشلیم و مطابق قانون یهود هم زندگی کردم. اگر ایشان بخواهند می توانند حرفایم را تصدیق کنند که من همیشه از فریسی های خیلی جدی بودم و از قوانین و آداب و رسوم یهود اطاعت کامل کردم، ولی این همه تهمت ها را که به من می زنند از آن جهت است که من در انتظار انجام آن وعده هایی هستم که خدا به اجداد ما داد. تمام 12 قبیله اسرائیل شبان روز تلاش میکنن تا به همین امیدی برسن که من دارم، ولی اعلی حضرت ها به من که میرسن میگوین این عمل تو جرم و جنایت است. اما آیا ایمان به زندگی پس از مرگ جرم است؟ آیا ایمان به زندگی پس از مرگ جرم است؟ آیا به نظر شما محال است که خدا بتواند انسان را پس از مرگ دوباره زنده کند؟ دوستان عزیز، در این 8 آیه پولس رسول به شکایات وارده بر علیه خود اشاره میکنه و همه را رد میکند. متوجه میشویم که پولس میگوید من به آنچه که همه قوم بنی اسرائیل آرزو و انتظارش را میکشن رسیدم، که البته مقصود همان شناخت مسیح موعوده. پولس میگوید من مسیح موعود را دیدم، من به آرزوی خود رسیدم و یهودیان به خاطر این دلیل بر علیه من قیام کردن که من ادعا میکنم مسیح موعود را دیدم. من به آرزوی خود رسیدم و یهودیان به خاطر این مسئله بر علیه من قیام کردن. چرا؟ چون که میگویم خدا عیسی مسیح را از مردگان برخیزانیده و او مسیح موعوده. از آینو به دنباله شهادت پولس گوش میدهیم. او به گذشته خود، یعنی زمانی که همانند این یهودیانی که دشمن او شده بودند فکر میکنه و میگوید ای پادشاه، من هم زمانی معتقد بودم که باید پیروان عیسی ناصری را شکنجه داد. از این جهت به دستور کاهنان اعظم مسیحان زیادی را من در اورشلیم زندانی کردم. وقتی به مرگ محکوم میشدن من هم به ضد ایشان رأی موافق میدادم. در همه جا مسیحان را با زجر و شکنجه آزار میکردم و وادارشون میکردم که به عیسی مسیح بد بگویند. شدت مخالفت من به قدری با مسیحان زیاد بود که حتی تا شهرهای دوردست آنها را تعقیب میکردم. دوستان عزیز، در اینجا رسول خدا گذشته خود را، یعنی زمانی که تعصب مذهبی او را در بند نهاده بود، برای آنان بازگو میکنه. در آن زمان تمام یهودیان مذهبی پولس را خیلی دوست داشتند. چرا؟ زیرا او بسیار پابند رسومات مذهبی بود و از همان دوران جوانی میدانستند که پولس صادقانه و با تمام قدرت و نیروی خودش در راه مذهب یهود پیش رفته و هرگز در امور مذهبی کوتاه نمی آمد. برای همین بود که همه او را رهبر بزرگ آینده قوم میدانستند. وقتی که مسیح به آسمان صعود کرد، پولس شروع به آزار و شکنجه مسیحیان نمود، زیرا آنان را مرتد میخواند، چون آنان عیسی مسیح را همان مسیح موعود میخواندند. برای یک فریسی متعصب و بسیار مذهبی که خود از قافله فیض محروم بود، این امر غیر قابل تحمل بود. پس از این جهت به کشتار و آزار مسیحیان میپردازه. وقتی مسیحیان را دستگیر میکرد، مجبورشون میکرد که به مسیح فحش و ناسزا بدن. در غیر این صورت روی خوش در زندگی نمیدیدن. ولی مسیحیان که خود شاهدان عینی زنده شدن عیسی مسیح بودن، به خاطر ایمانشون حاضر بودن که جفاها را تحمل کنن و جانها را فدا نمایند. و پولس کسی بود که در مرگ مسیحیان شریک و سهیم بود و آن را جزء وظیفه شرعی و مذهبی خود میدانست. او با بیان سرگذشت خودش میخواد به پادشاه بگه که زمانی جزء همین دار و دسته شاکیان بود، ولی این خدا یکتا بود که او را عوض کرد. این خدا یکتا بود که او را برگزید. این مسیح زنده بود که به او ظاهر شد و مسیر فکری و زندگی او را تغییر داد. پولس خودش دنبال حقیقت نبود. چرا؟ چون خیال میکرد که حقیقت را داره. اما وقتی مسیح زنده با او روبرو شد، تازه فهمید که حقیقت چیست و نقشه خدا برای نجات بشر چه میباشه و اینکه چگونه خدا اراده فرمود که عیسی مسیح را به این جهان بفرستد تا کفاره گناهان بشر باشه. این مسیح بود که به پولس بصیرت روحانی عطا کرد تا قادر بشه راستی را دیده و در آن ساکن شود. متاسفانه وقت ما در اینجا به پایان میرسه. اجازه میخوام که دنباله شهادت رسول خدا را در برنامه آینده براتون بازگو کنم. خدا یکتا یار و یاورتون باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.